الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 328 مورخ 28/1/92.
اجازه بدید اگه از جای دیگه امروز در یکی از اقوال اشاره میکنه دیگران میتوانن ذمه میت رو ابرا کنن، اگه ذمه رو ابرا کردن یکی تبرعا گفت من حج نیابتی از طرف میت میروم، خب دیگه این حقی تعلق به ترکه نمیگیرن. چرا در اصل میگن حق متعلق به ترکه میشود؟ در انسان زنده هیچ وقت اینجوری نیست، به خاطری که خودش هست مطالب است. لذا اگر کسی در ذمه از کسی 1,000,000 تومان طلبگار بود نمیتونه بره از اموال او برداره. میگن در ذمه از طرف طلبگاره، حتی مطالبه از او داره. بله اگه او استنکاف کرد و حاکم شهر اجبار و چنین، بعدا حاکم شهر میگه برید از اموالش بردارید، اما تا به این صورت نشده است او مطالب از ذمه او، اما وقتی مرد دیگه مطالبه او نمی شود. لذا این حق منتقل میشه به مال او، حق منتقل میشه به مال او. برای چی؟ برای که دیگه قدرت استیفای از خودش نداره، دیگه او از بین رفته است. لذا این که این حق به مال منتقل میشود بلا شک و شبهه است، اما کیفیت انتقال چگونه است؟ از این طرف هم ادله میگوید مال ترکه به ورثه منتقل میشود. لذا باید جمع کرد بین ادله، استفاده کنیم از ادله. امروز اقوال رو بررسی میکنیم، بعدم وارد میشیم قول مختار چیه. وضعیت موت و ترکه و طلبگار و وراث نسبت اینها چگونه است، این باید از ادله استفاده بکنیم. حالا برسیم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که کلام در این است که حج بر ذمه میت مستقر بوده است و مرده است، آیا قبل از اخذ نائب برای حج ورثه در ترکه می توانند تصرف کنند یا نمی توانند؟ یه تقسیمی ذکر کردیم، تارتن حج یا دین مستغرق جمیع ترکه رو، تارتن مستغرق نیست. یه مقدمه‌ای هم اشاره کردیم. بعد از این تقسیم و آن مقدمه عرض می‌کنیم بین فقها در این مسئله اختلاف است. چهار قول رو می شود از کلمات فقها استفاده کرد. این چهار قول رو با مبانیش با توجه به اون مقدمه اشاره میکنیم، بعدم بررسی میکنیم قول مختار چیست. قول اولین است که ورثه قبل اعطاء نیابت حج یا در باب دین قبل از اعطاء دین حق تصرف در ترکه رو ندارن مطلقا چه حج و دین کل ترکه رو در بر بگیرن یا بعض ترکه رو در هر دو صورت استغراق و عدم استغراق این قول اقامه دلیل میکنه ذکر مبنا میکنه اما اگر دین مستغرق است یا حج مستغرق است 10 میلیون پول داره نیابت حجم 10 میلیونه در این صورت ورثه حق تصرف ندارند به این دلیل است که قائلین به این قول میگویند از عدل استفاده می شود ارث رتبش مؤخر است از دین و وصیت بنابراین اگر دین با اون چه از اصل مال میت خارج میشه مثل حج مستغرق بود همه ترکه را شامل میشد همه ترکه را در این صورت ارثی نیست که به ورثه منتقل بشود مال باقی بر ملک میت غرما و طلبگاران یا بحث نیابت حج که از اصل مال خارج میشه توسط وصی یا ولی از مال میت صرف در این امور میشه ورثه هیچ ارثی نمیبرند که نسبت به ترکه حقی داشته باشند جواز تصرف داشته باشند ورثه در این فرض اجنبی از این ترکه هستند حالشون مثل حال همسایه های میت میمونه حق دخالت در این مال ندارن پس به چه جهت تصرف کنن در این مال دلیل بر این که ارث بعد از دین و وصیت است از نظر رتبه آیات کریمه قرآن است من بعد وصیت یوسی بها او دین، من بعد وصیت یوسین بها او دین، و هاکذا آیه ثالث در قرآن. پس نتیجه این که اگر دین مستغرق است ورثه نیست، صاحب به انتفاع موضوع ارثی نیست، ورثه از ارثی نیست، لذا ورثه اگه دین مستغرق است حق تصرف نداره. و اما این، دقت کنید، این یک مبنا. مبنای دیگری هم در همین فرض هست، فرض استغراق دین. برخی از علما قائلند که در دین مستغرق هم مال به ورثه منتقل می شود، چون دیگه میت قابلیت مالکیت نداره، لذا به مجرد موت مورث اموال به ورثه منتقل میشه. غرما یا حج از کیسه وراث اخذ میشه. نهایت مال که به ورثه منتقل شد، اگر میت دین داره یا حج به ذمه اوست، تعلق دین یا حج مثل حق الرهانه است، لذا اموال ملک ورثه است، ولی کن اموال رهن است. تا وقتی ورثه دین رو بپردازن یا حج رو ادا کنن، اگر تعلق دین به اموال ورثه یا تعلق حج مثل حق الرهانه بود، در باب رحم ثابت شده نه راهن نه مرتهن حق تصرف در عین مرهون را ندارد. این صورت استغراق دین با دو مبنا که طبق هر دو مبنا میگه ورثه حق تصرف ندارد. اما اگر دین مستغرق نبود، معلومه دیگه، بله دیگه، روشن، نه روشنه دیگه، نه ممکنه نباشه در باب رهن. نه، این ببینی تنظیر از قبیل حق الرهانه است، یعنی اثری که حق الرهانه داره اینم داره. حالا این در باب اصل بحثی که چه جور میشه حق و رهانه باشه او در جای خودش یا در کتاب الرهن یا در کتاب الدین باید بررسی بشه، بحث بشه. حالا ما به ادله که نگاه کنیم نتیجه رو میگیریم. دقت کنید، اگه دین مستغرق نبود، قول اول میگه تصرف جایز نیست به دو مبنا. یکی از این دو مبنا، مبنای اول میگویند به مقدار دین یا حج مال در ملک میت باقی است، بقیه مال رو ورثه مالکن. نهایت ملکیت میت و ورثه در ترکه به نحو کسب مشاع است. اگر مالی دو تا مالک داشت به نحو کسر مشا، شریک جایز نیست تصرف کنه در مال شریک بدون اجازه او یا بدون اعطاء سهم او. بله الان میگیم، الان اشاره میکنیم. لذا در این صورت گفته میشود ورثه حق تصرف ندارن مگر این که وصی میت یا ولی امر او اجازه بده. مبنای دوم در اینجا این است که میگویند اموال به ورثه منتقل میشه حتی به مقدار دین یا حج، حق غرما و حج از قبیل حق الرهانه است، جایز نیست راهن و مرتهن در عین مرهونه تصرف کنه. مراجعه کنید حاشیه عروه رو، کلمات مرحوم آی خونساری رو و کلمات مرحوم آی گلپایگانی رو در حاشیه عروه یادداشت کنید ببینید با این قول اول ملائمه یا نه. البته اهوت وجوبی دارن که نمیتونه تصرف کنه ورثه در اموال مطلقا، حالا احبت وجوبی هم بالاخره نظیر حکم میماند و این نظریه اول رو گفتن. یک نظریه مبنا ذکر میکنیم، بعدا به دلیل مراجعه میکنیم ببینیم دلیل چی میگه. به نظر ما نص خاص در مسئله داریم، ببینیم مقتضای نص خاص چی. قول دوم این است که ورثه مطلقا حق تصرف دارن چه دین مستغرق باشه یا دین مستغرق نباشه. مبنای این قول چیست؟ اشاره کردیم اول بحث در صدد بیان مبانی این فعلا. مبنای این قول این است که گفته می شود ما ترک المیت ملک وارث میشه، به خاطر این که میت قابلیت مالکیت نداره، که دین باشه که نباشه، که حج باشه به ذمه‌اش که نباشه، که دین و حج مستغرق باشه که نباشه، نهایت حق دین یا حج به این مال تعلق میگیرد مثل تعلق حق الجنایه بر عبد. دیروز اشاره کردیم در عبد جانی مالک میتواند مطلق تصرفات رو در عبد داشته باشه، نهایت اشتغال ذمه عبد است به اداء دیه به حق الجنایه. یقه عبد رو میگیرن، حق الجنایه ازش مطالبه میکنن، ولی مولای عبد میتونه او رو بفروشه، میتونه به دیگری هبه کنه، میتونه آزادش کنه، انواع تصرفات رو داره. در ما نحن فی هم چنین گفته شود اموال به ورثه منتقل میشه، نهایت ورثه اشتغال ذمه پیدا میکنن به دین میت یا به حج. پس مال ملک ورثه است، هر کار دلشون خواست انجام میدن با یه اموال، ملک خودشون شده، فقط ذمه شون مشغول است دین او رو پرداخت کنن، دین میت رو یا حجش رو ادا کنن. کلام مرحوم نائینی رو در حاشیه عروه دقت کنی، عبارتشون اینه لا یبعد جواز و تصرف حتی فی المستغرق مع تعهد الادا. اگه تعهد میکنه ادا کنه، حتی در دین مستغرق هم ورثه میتونن تصرف کنن. لکن الاحوط ان یکون برضاء الدیا، لیکن احوط اینه که با رضایت بدهکارا باشه. مثلا اینم قول دوم با ذکر متناش. بله، نظیره کلام مرحوم نائینی محتمله بر حق الجنایه تطبیق کنه. بله، اگه احتمال دیگه به ذهنتون هست توضیح بدید ببینیم.
تصرف بکنن از یه جایی که ما بهشون پرداخت کنن، تعهدم
میدن، مالک میشن، مال کی مالک
میشه؟
آفرین، ورثه مالک میشن. بسیار خوب، فقط به ذمه این آقاست، فقط به ذمه این هاست دیگه. خب این میشه مثل حق الجنایه دیگه، یا هم حق الجنایه شو. خب حالا باید برسیم ببینیم اومن بعد وصیتی رو حمله بر ملکیت میکنن یا نه تصرف رو میدن. حالا اونم میرسیم، اشاره شاید بهش داشته باشه. قول سوم قول به تفصیل است که لعل نظر مشهور این است، میگوین در صورت استغراق دین یا حج همه ترکه رو تصرف جایز نیست. وجهش این است که در این صورت وقتی دین یا حج همه ترکه رو پوشش داد، ارث سالبه به انتفاع موضوع است، ارث من بعد دین است، من بعد وصیت است. ورثه کل اجانبم، لذا جایز نیست داری اموال تصرف کنن، ربطی به اونا ندار. اما اگر دین مستغرق نیست، یه سوم ترکه دین و حج است، ما بقی آزاد است، در این صورت قائلین به قول سوم میگویند میت مالک مقدار دین و حج است، ما بقی رو ورثه مالکن، اما ملکیت در اینجا به نحو کسر مشاع نیست. میت حصه دین و حج رو مالک است به نحو کلی فی المعین، مثل ساع من الصبره. بنابراین ورثه در اموال حق تصرف دارن تا وقتی که مال میت به مقدار مالکیت او برسه، که در مثال ما یک سوم است. دیگه در این صورت مال متعین از برای میت میشه، به دویان یا به حج باید پرداخت بشه، ربطی به ورثه نداره. و الا در سایر اموال ورثه میتونن تصرف کنن. حاشیه مرحوم آقا ضیاء رو بر عروه ملاحظه کنید، قسمتی از حاشیهشون این است: الذي يسهل الخطب، اونچه که راه رو آسان میکنه، جواز التصرف في الزائد عن الدين في غير المستغرق، ورثه در زائد بر دین، در اون دو سوم خودشون در مثال ما اگه دین مستغرق نیست میتونن تصرف کنن. چرا میتونن تصرف کنن؟ لأن تعلق حقهم بالترکه من قبیل الکلیه فی المعین لا من باب الاشاعه، اشاره به مبناشون. حق اون غرما در ترکه یا حق حج در ترکه از قبیل کلیه فی المعین است، نه از باب کسر مشا. اگر از باب کسر مشا بود اقوال دیگه لازم بود از شریک اجازه بگیره، اما در کلیه فی المعین لازم نیست از صاحب کلیه فی المعین صاحب مال اجازه بگیره. در این خرمن گندم تصرف میکنه تا وقتی یک صاحب مانه، وقتی یک صاحب مون حق تصرف نداره، مال اون مالک صاحب من از صبره است. اینجا هم دو سوم اموال دیگه را تصرف میکنن، سوم میگیرن، چلوم میگیرن، سال میگیرن، قضا میدن، میخورن، میاشامن، استفاده میکنن، به مقدار دین و حج که من دیگه حق استفاده ندارن. مثال ما یک سوم بود چه خنم، نه یک سوم مال میت. دیگه دقت کن، اصلا بس یک سوم مال میت اینجا نیست. مثال دیروز ما، مثال پریروز ما، مثال این بود، مثال دیروز این بود که دین و حج به اندازه یک سوم است، نه یک سوم ترکه میت. خب اینم عبارت آوازی ها. بعد یک کلمه هم دارن، کما هو ظاهرا لمن راجع مدرکه من آیه البعدیه. ایشون میفرمان از آیه بعدیت کلیه فی المعین میفهمیم، من بعد وصیت یوصی بها او دین، این میشه آیه بعدیت اصطلاحه، از آیه بعدیت کلیه فی المعین میفهمیم. حالا بعدا برگردیم ببینیم چجور از آیه بعدیت میشه کلیه فی المعین فهمید. مثلا اینم قول سوم و مبناش بفهم. ممکنه کلیه فی المعین باید که میت مالک نباشه، نسبت به غرما ممکنه، اما نسبت به امثال حج و اینا تصویرش بعیده. غرما بگیم به نام کلیه فی المعین مالک اموالن، اما نسبت به نیابت حج و اینا تصویر نداره، نمیشه تصویر کرد. قول چهارم تفصیل فی تفصیل است. قائل میگوید اگر دین مستغرق است تصرف ورثه جایز نیست، اگر دین مستغرق نیست یا حج، مسئله دو صورت داره، تارتن نسبت حج و دین به ترکه نسبت بسیار کمیست، 500 میلیون ترکه داره، 10 میلیون پول حج میشه، نسبت حج یا دین به ترکه نسبت کمیست، نسبت کم نه یک سوم، به معنای یعنی از نظر مقداری و ارزشی بسیار کم است. در این صورت ورثه قبل از اداء دین یا قبل از نیابت حج مطلقا میتونن در ترکه تصرف کنن، چون نسبت بسیار کم. اما اگر نسبت بین دین و حج با ترکه نسبت سنگینی است، یه سوم دو سومه، 100 میلیون ترکه داره، 30 میلیون دین داره مثلا، و 70 میلیون 35 میلیون دین داره، 65 میلیون ترکه میشه، در این صورت گفته شده است که ورثه حق تصرف ندارند مگر این که دین و حج رو ادا کنند. این تفصیل دو بعدی که قول چهارم است از کلمات مرحوم سید صاحب عروه استفاده می شود، لعل مبنای این تفصیل این است که گفته شود ما در باب ارث سیره مستمره داریم در بین متشرعه که قبل از اداء دین در مال میت تصرف میکنن 99% مردم وقتی از دنیا میرن یه دین دارن، حداقل مهریه زوجه شون. مازالک ورثه متدین قبل از اعطاء دین در اموال تصرف میکنن، میان مینشینن، چایی میخورن، غذا میخورن و امثال ذالک. این سیر رادعی در شریعت نداره، لذا حجت است. مازالک چون سیر دلیل لبیست، قدر متیقن از این سیره جاییست که دین میت نسبت به ترکش نسبت کمیست. مثلا این مهریه زوجه است، مثلا در اینجور موارد عرف میگن نه بریم، حالا اب نداره، پرداخت میشه مثلا بعدا. چون دلیل لبیست، قدر متیقن صورتیست که نسبت دین به سایر ما ترک نسبت کمیست، لذا اگه نسبت زیاد باشه معلوم نیست سیر شاملش بشنن، لذا در اون صورت اگه دین سنگین است تصرف ورثه قبل از اعطاء دین یا قبل از اعطاء نیابت حج جایز نیست. این چهار قول در مسئله حواشی عروه رو ببینید، کتابای تفصیلی رو ببینید، انشاءالله برسیم قول مختار و دلیل بر این قول رو توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.